صبحتون بخیر همراهان عزیز. ساعت 10 صبح و شما همراه رادیو ایران هستی. در هفته دفاع مقدسیم. خواهرم خانم فاطمه آل عباس در برنامه قبلی گفت که یاد و خاطره شهدا رو گرامی بداریم. فراموش نکنیم که رزمندگانمون، ایثارگرانمون، اسرامون، جانبازانمون و شهیدانمون چه رنج ها بردن، چه خون ها ریخته شده تا ما در این وضعیت هستیم. قدر اونها رو بدونیم، چه در مقام مسئول و چه در مقام مردم. انشالله حدود 10:30 بامداد قراری که ریاست محترم جمهوری در هیئت محترم دولت سخنرانی کنن. تا دقایقی چند بعد اون وقت به محض اینکه سخنرانیشون آغاز شد 10:30 فهم میکنن، درسته؟ بله. اون وقت به طور زنده از رادیو ایران خواهید شنید. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه روایت رهایی رو بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. یزید ابن معاویه خیلی زود دریافت که آوردن اسیران و سرهای بریده شهدا به شام اشتباهی بزرگ بود. او خیالهای خام و رؤیاهای کالی در سر داشت که میخواست با آوردن اسیران به شام و مجلس خود آنها را محقق سازد. اما در آن مجلس پسر معاویه به هیچ کدام از اهداف و آرزوهایش نرسید و از شجره ملعونه مکر خود میوهی جز رسوایی و فضاحت نچشید. ناکامی یزید، ناتوانی و حقارت او موج اعتراضهای برخاسته و آن نسیم بیداری که از سمت کلام اسیران اهل بیت بر مردم شام وزیده بود دستگاه خلافت اموی را به چاره‌جویی واداشت. به فرمان یزید اسیران اهل بیت را پس از خطبه‌خوانی و افشاگری در مجلس او به خرابه شام بردند.
این روایت
داغ خرابه. خرابه شام زندان و بازداشتگاهی موقت بود تا یزید فرصت داشته باشد درباره اسیران به تصمیمی مناسب برسد. او میان آن که اسیران را بکشد به مدینه بازگرداند یا در شام نگه دارد مردد بود. نوشته اند که محل بازداشت بنایی مخروبه بود و در هر لحظه احتمال سقوط دیوارهای آن می رفت. بنا سقفی نداشت تا اسیران را در مقابل سرما و گرما محافظت کند. آنها در معرض تابش مستقیم آفتاب بودند و اشعه آفتاب آنان را از صبح تا غروب آزار می داد. فضای خرابه بسیار نامناسب، آلوده و بیماریزا بود. در مدت نگهداری اسیران در آن فضا صورتها پوست انداختند و بر بدن اسیران زخمهایی سوزناک پدید آمد. اسیران در خرابه شام خاکنشین بودند و زیراندازی نداشتند. وضعیت دشوار و غیر انسانی خرابه ثابت می کرد که با وجود همه جنایت هایی که در کربلا رخ داد و با وجود همه رنج ها و مصائب کاروان اسیران از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام هنوز هم شعله کینه در وجود بنی امیه سرد نشده بود. آنها همچنان از آزار و اذیت اسیران دست بر نمی داشتند، اما کاروان سرفراز اهل بیت غیرتمندانه و صبورانه رنجها و داغهای تازه را تاب می آوردند. به محض ورود به خرابه یکی از اسیران به دیوارهای سست آن اشاره کرد و گفت: شاید ما را به اینجا آورده اند تا این دیوارها بر سرمان فرود آید و کشته شویم. نگهبان خرابه به زبان رومی با لحنی تمسخرآمیز گفت:
این جماعت را ببینید، نگران سستی دیوارند و نمیدانند که فردا آنان را از اینجا بیرون میکشند تا بکشند.
امام علی ابن الحسین که زبان او را به نیکی میدانست با زبان خودش خطاب به او فرمود: به اذن حضرت پروردگار نه دیوار فرو خواهد ریخت و نه ما کشته خواهیم شد. در خرابه گرسنگی و ضعف بدنی بیداد می‌کرد. حضرت زینب سلام الله علیها به شیوه راه کوفه تا شام سهم اندک نانش را به کودکان می‌داد، اما در ایام سخت خرابه نشینی هم نماز شب و تهجد عقیله بنی هاشم ترک نشد. نوشته‌اند که در روز پنجم صفر سال 61 قمری داغی تازه بر داغهای پیشین اسیران اهل بیت افزوده شد. دختر خردسال امام که فاطمه یا رقیه نام داشت از شدت حزن و دلتنگی برای پدر جان سپرد. سن او را در وقت شهادت 3 تا 7 سال نوشتند. گفتند که او ساعتی قبل از شهادت خطاب به حضرت پدر می گفت: پدر، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را برید؟ چه کسی مرا در خردسالی یتیم کرد؟ دختر یتیم تو به چه کسی پناه برد تا بزرگ شود؟ زنان اسارت چشیده ی حرمت کجا روند؟ چه کسی چشمان گریان ما را چاره ساز است؟ چه کسی یارو یاور غریبان بی پناه است؟ چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای بر ما بعد از تو، وای از غریبی. کاش فدایت می شدم پدر، کاش نابینا می شدم و سر تو را بریده و خونین نمی دیدم. در شهادت رقیه سلام الله علیها عمه اش ام کلثوم علیها سلام بیش از باقی اسیران بیتاب بود و میگریست و میگفت: دیشب از شدت گرسنگی از من سراغ نان میگرفت، اما اکنون پیکر بیجانش روبروی من است. کودک خردسال امام را غسل دادند و با همان پیراهن کهنه‌ای که بر تن داشت به خاک سپردند تا یادگاری از کاروان اسیران اهل بیت در دمشق باشد. شهادت دختر خردسال امام امضای دیگری بر مظلومیت و حقانیت حضرت و سند دیگری از شقاوت و سنگدلی دشمنان خاندان نبوی و علوی بود. نقش آفرینی این شهید خردسال ثابت کرد که در مجموعه حرکت حسینی هیچ عنصری بی نقش و زائد نبوده است. گویی امام همه همراهان را با پیشبینی دقیق و سنجیده‌ای همراه کرده بود تا هر کدام در موقعیت مناسب نقش خیش را ایفا کنند. اسیران اهل بیت برای او در همان خرابه شام سوگواری کردند و سوگواری آنان بر شمار زیادی از مردم شام و حتی خیشان و وابستگان یزید تأثیر گذاشت. خرابه شام پس از مجلس کاخ آواری تازه بر سر نظام اموی فرود آورد، اما مثلث رسوایی های یزید را خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع دمشق کامل می کند. در نماز جمعه دمشق در حضور یزید چه ماجرایی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
خیلی از کارهایی که ما به طور روزمره انجام میدیم برامون به شکل عادت در میاد و جدا از این که چقدر انجام کارها از روی عادت خوبه یا بد، بعضی از این عادتها رو به عنوان عادتهای خوب و بعضیها رو به عنوان عادتهای بد میشناسیم. هر کدوم از ما میتونیم کلی در مورد این عادتهای خودمون حرف بزنیم.
ساعت 30 دقیقه بامداد فردا راه شب رادیو ایران یه محفل مناسبه برای گپ و گفتی شبانه در مورد عادت.
روب شفر سفیده بود راه شب.
من رامین جواتور هستم، تهیه کننده راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران، و میخوام ازتون دعوت بکنم بامداد فردا شنونده این برنامه از رادیو ایران باشیم. در این هفته و در این قسمت از برنامه میخواییم راجع به عادت کردن صحبت بکنیم، عادتهای خوب و بدی که زندگیمون رو باهاشون میگذرونیم. میخواییم از تجربیات هم استفاده بکنیم، بگیم و بشنویم و یاد بگیریم. پس ازتون دعوت میکنم شنونده راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران باشید.
جمعه در تقویم ها مصادف با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، و به همین مناسبت رادیو معارف ویژه برنامه ای رو در شب شهادت اون حضرت تقدیم حضور شما میکنه با عنوان
حدیث قربت، که در قالب های مختلف ابعاد متفاوت زندگی امام حسن علیه السلام رو مطرح میکنه.
حمید علیخانی، تهیه کننده پیش برنامه حدیث قربت شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستم. این برنامه با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین استاد احتشام کاشانی تهیه شده که پنجشنبه سوم مهر مصادف با ششم صفر ساعت 22 تا 23 برای مخاطبین عزیز انشاءالله پخش میشه.
این روزها به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا از میزان سفرها کاسته شده، اما در هر صورت سفر با زندگی و فرهنگ انسان آمیخته است و فرهنگ ما هم از این قاعده مستثنا نیست.
و یکی از ضرب المثل‌های مطرح زبان فارسی، ضرب المثل بسیار سفر باید تا پخته شود خامی است. این ضرب المثل موضوع برنامه 98 های رادیو اقتصاد خواهد بود.
بسیار سفر باید تا پخته شود خام. به مناسبت روز جهانی جهانگردی می‌خوایم روز شنبه پنجم مهر ماه نظر شما رو در مورد تأثیر سیر و سفر در کسب تجربه و موفقیت بدیم. به نظر شما سیر و سفر تا چه حد میتونه در کسب تجربه و موفقیت مؤثر باشه؟
98 ها
ساعت 17 تا 18 و 30 منتظر نظرات شما دوستان هستیم. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. ساعت 10 و 16 دقیقه و 34 ثانیه صبح و همراهید با رادیو ایران. اگر علاقمندی سخنانی آقای حسن روحانی رئیس جمهور کشورمون رو در جلسه هیئت دولت بشنوید، تا دقایقی بعد انشالله به طور زنده از رادیو ایران تقدیمتون خواهد شد به محض اینکه آغاز میشه. اما همچنان همراه ما بمانید.
ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
ترانه ماه و ماهی تقدیمتون شد با صدای حجت اشرف‌زاده و شعری از علیرضا ودی. برای هر دو دوست نازنین و هنرمندم آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر دارم. جلسه هیئت دولت شروع شده، اما به محض اینکه سخنرانی آقای دکتر روحانی آغاز بشه به طور زنده تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم در این لحظه نمودار رو بشنوید. بله، فرصت برای شنیدن نمودار نیست، سخنان آقای روحانی رو بشنوید.
بعد از 40 سال احترام میگذاریم به همه ایثارگران و رزمندگان و مردم عزیز ایران که در برابر یک توطئه جهانی به خوبی مقاومت و ایستادگی کردن. البته در دوران 8 سال دفاع مقدس روزهای تلخ و روزهای شیرینی رو داشتیم. بعضی از روزها بسیار غرورآفرین بود برای مردم ما و جایگاه ملت ما رو و ایستادگی ملت ما رو به جهانیان به خوبی نشان میداد و تبیین میکرد. روزهایی هم بود که روزهای سختی برای ما بود. اون روزی که بعد از 24 ساعت یا کمتر از 24 ساعت از حمله ارتش بس به مرزهای غربی و جنوبی ما، صبح اول مهر ماه سال 59 نیروی هوایی ما قدرت نمایی بزرگی در منطقه کرد و روز اول مهر ماه سال 59 به نام نیروی هوایی در اذهان مردم و در تاریخ دفاع مقدس ثبت شد. عصر 31 شهریور هواپیماهای عراقی به شهرهای ما حمله کردند و نیروی زمینیش وارد مرزهای سرزمین ما شد و 5 صبح فردا اول مهر ماه 140 فروند هواپیمای ما وارد خاک عراق شد و بسیاری از مواضع استراتژیک و مهم ارتش بعث عراق اون زمان رو ضربه بسیار قاطعی رو به اونها وارد کرد. خب صبح روز اول مهر ماه ما وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدیم، مقام معظم رهبری که اون زمان در مجلس بودند و نماینده امام هم در شورای عالی دفاع بودند پشت تریبون قرار گرفت همون آغاز جلسه و این خبر بسیار خوش حمله 140 فروند هواپیما رو اعلام کرد. خب ممکنه شما بگید این یک عملیاتی بوده، خب نیروی هوایی ما انجام داده. نه، تو اون مقطع شرایط اون روز غروب 31 شهریور رو در ایران در نظر بگیرید و صبح فرداش وقتی نیروی هوایی ما این قدرت نمایی کرد برای مردم ما بسیار اهمیت داشت. البته شبش اون چیزی که آرامش بخش بود برای مردم سخنان کوتاه امام بود که امام کاملا روشن کرد برای مردم، فرمود یک کسی آمده سنگی رو پرتاب کرده و ملت ما جواب اونها رو خواهد داد. خب اون استحکام و اون بیان قاطع از فرماندهی کل قوا و امام راحلمون و قدرت نمایی نیروی هوایی به مردم ما نشون داد و به دنیا هم نشون داد که تصورات اونها تصورات واهی بوده. البته در سالهای بعد ما روزهای مهمی در تاریخ دفاع مقدس ما ثبت شد. در سال بعد باز هم در مهر ماه یک عملیات بسیار مهمی در سال 60 انجام گرفت و حصر آبادان شکسته شد و این عملیات که عملیات سامن الحجل یا سامن الائمه بود بسیار مهم بود. یعنی دشمن فکر میکرد آبادان سقوط میکنه و امام فرموده بود که حصر آبادان باید شکسته شود و ارتش و سپاه اون پیروزی بزرگ رو آفریدن در منطقه جنوب. البته بعدش باز هم عملیات بستان رو داشتیم و تا فروردین 61 که عملیات بسیار مهم فتح المبین انجام شد و در خرداد هم بهترین روز دفاع مقدس ما بود وقتی خرمشهر آزاد شد و سراسر کشور ما جشن و سرور شد. یعنی روز سوم خرداد سال 61 وقتی ساعت 2 صدا و سیمای ما اعلام کرد که خرمشهر آزاد شد، یک پارچه سراسر ایران همه مردم به خیابونها ریختن و شادمانی کردن و شیرینی پخش کردن. اون بهترین روز ما بود در دفاع مقدس. البته روزهای تلخی هم ما داشتیم، اون وقتی که مردم عزیز و بی‌دفاع ما در دسفول هر روز توسط موشک‌های عراقی و هواپیماهاشون بمباران می‌شد، شهرهای دیگر ما، اون روزی که دشمن از سلاح شیمیایی بر علیه مردم ما در سردش استفاده کرد، در حلبچه استفاده کرد، اون روزی که دشمنان ما از انواع سلاح‌های مخرب علیه رزمندگان ما استفاده کردند و کمک‌هایی که دیگران به اونها انجام دادند، اون روزی که هواپیمای مسافربری ما توسط جنگنده عراقی سرنگون شد و در اون هواپیما خون همه عزیزان با هم مخلوط شد، از نمایندگان مجلس، از مسئولین اجرایی، از مسئولین قوه قضاییه، از مسئولین نظامی، همه در کنار هم در اون هواپیما به شهادت رسیدن در اسفند سال 64. هم روزهای خیلی تلخ داشتیم و هم روزهای بسیار شیرین رو ما داشتیم. اما در طول 8 سال دفاع مقدس ایمان رزمندگان ما، انگیزه رزمندگان ما، ایستادگی اونها و حضور مردم در صحنه، من اینجا میخوام یک نکته‌ای بگم که این نکته اساسی است هم برای دیروز و هم برای امروز ما. چرا دشمن حمله کرد به ما در 31 شهریور 59؟ به چه دلیل؟ به دلیل توهمات و به دلیل محاسبات غلط. عراق یک محاسبه ای کرده بود، گفته بود خب تو این شرایط نیروی هوایی که ایران نداره اصلا، برای اینکه نیروی هواییش وقتی آمریکا قطع رابطه کرده و تحریم کرده ایران رو، نیروی هوایی